رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 6:30 صبح سه‌شنبه 19 سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 10 شب دوشنبه 8 آگوست سال 2016 میلادی در واشنگتن. با عرض سلام و با امیدی که روز خوش را آغاز کرده باشند، توجه نمایید به سرخط اخبار این ساعت. افزایش تلفات حمله انتحاری در کویت، کشته شدن 13 نفر در حمله هوایی بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در سوریه و هشدار کارشناسان امنیت ملی جمهوری خواه مبنی بر بی‌پروا بودن دونالد ترامپ. دوستان عزیز، بعد از تفصیل اخبار در کنار دیگر گزارش ها از جهان، مصاحبه با نماینده حزب اسلامی را که غرض مذاکره به کابل آمده است خواهید شنید. امید آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از من ژیلا سمیعی میشنوید. مقام های افغان میگویند که در مبارزه علیه داعش و طالبان به موفقیت های دست یافته و صدها جنگجوی تندرو به شمول یک رهبر کلیدی را که به هر دو گروه ارتباط دارد کشتند. تورن جنرال محمد حبیب حساری، رئیس اپراسیون وزارت دفاع افغانستان، در کنفرانس مطبوعاتی گفت که جنگ با شدت در هلمند ادامه دارد و تمرکز نیروهای افغان در پاکسازی ولسوالی های نادلی و نوای این ولایت از وجود مخالفان مسلح معطوف می باشد. حساری گفت قوای افغانستان در چند ولایت به شمول هلمند، ننگرهار و کندز طی عملیات های عمده بیش از 700 تن از طالبان را کشتند. او از زخمی شدن شمار زیاد مخالفین مسلح حکومت افغانستان و دستگیری 50 نفر از آنان گزارش داد. این در حالی است که جنرال محمد زمان وزیری که از ولسوالی اچین ولایت ننگرهار دیدن می کرد گفت که اردوی افغانستان حافظ سعید خان رهبر گروه داعش در افغانستان را کشتند. اردوی امریکا تا حال این خبر را تایید نکرده است. یک حمله قوی انتحاری در محوطه یک شفاخانه در شمال غرب شهر کویته پاکستان بیش از 70 کشته و حداقل 160 زخمی بر جا گذاشت. شر بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
پلیس و مقامات آن شفاخانه گفتند وضعیت ده ها زخمی وخیم است و احتمال آن می رود که تعداد کشته شدگان افزایش یابد. اکثر قربانیان این حمله وکلای مدافع هستند. حمله زمانی به وقوع پیوست که وکلای مدافع در آن شهر گرد هم جمع شدند تا در مورد کشته شدن بلال انور کاسی، رئیس انجمن وکلای مدافع ایالتی، اعتراض کنند. ژورنالیستان و فیلمبردارانی که برای پوشش خبری این اعتراض مصروف تهیه گزارش بودند نیز از جمله قربانیان این حمله هستند. در این حال انورالحق کاکر، سخنگوی ایالتی، به صدای آمریکا گفت آقای کاسی صبح روز دوشنبه در اثر گلوله‌باری افراد ناشناس کشته شده و جسدش به شفاخانه آورده شده بود. جماعت الاحرار، یک گروه انشعابی از طالبان پاکستان، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. وزارت خارجه آمریکا و بانکیمون سرمنشی ملل متحد با شدیدترین لحن این حمله را محکوم کردند.
یک شفاخانه که توسط دکتران بدون سرحد در ولایت ادلیب سوریه اداره می شد و بیشتر به اطفال مریض رسیدگی می کرد، هدف بمباردمان هوایی قرار گرفت. دکتران بدون سرحد می گویند که در 4 بمباردمان که 2 حمله آن مستقیما به این شفاخانه در شهرک ملیس اصابت کرد، 13 نفر به شمول 4 کارمند شفاخانه و 5 طفل کشته شد. در این حمله که در روز روشن صورت گرفت، 6 کارمند دیگر شفاخانه زخمی شده است. هنوز روشن نیست که این بمباردمان از جانب کدام قوا صورت گرفته است. 50 مامور پیشین امنیت ملی حزب جمهوری خواه در نامه سرگشاده‌ای که امضا کردند هشدار دادند که دونالد ترامپ، نامزد این حزب، در انتخابات بی‌پرواترین رئیس جمهور در تاریخ امریکا خواهد بود. بازم از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
کسانی که این نامه را امضا کردند سابق برای ریچارد نیکسون، رونالد ریگن، جورج اچ دبلیو بوش و جورج دبلیو بوش رؤسای جمهوری پیشین آمریکا کار کرده بودند. این نامه مشابه به یک نامه دیگر است که در ماه مارس توسط مأمورین پیشین جمهوری خواه و کارشناسان امور خارجی امضا شده بود. امضا کنندگان نامه‌ای که روز دوشنبه به نشر رسید شامل جان نگروپونتی سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد، مایکل هیدن مدیر سابق CIA یا سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و تام ریدیچ مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا است. آنها نوشتند که ترامپ از شخصیت، ارزش‌ها و تجربه کافی برای مقام ریاست جمهوری آمریکا برخوردار نیست. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تا حال چندین بار تاکید کرده است که دونالد ترامپ شایستگی ریاست جمهوری را ندارد و از جمهوری خواهان پرسیده بود که چرا از همچون نامزد حمایت میکنند. در این نامه کارشناسان امنیت ملی گفتند که ترامپ به بردباری مذهبی، آزادی مطبوعات و استقلال نظام قضایی اعتقاد ندارد.
ادامه اخبار. ده ها نفر در جریان مظاهرات ضد حکومت در اتیوپیا کشته و شمار زیادی مجروح شد. به گفته گروه های مخالف و گروه های عامی حقوق بشر، نیروهای امنیتی بر معترضین در سایه ارومیه و بخشهایی از منطقه اماره فیر کرده که منجر به کشته شدن 97 نفر شد. در ارومیه دو مقام گروه مخالف حکومت گفت که 30 نفر در جریان مظاهرات روزهای شنبه و یکشنبه کشته شدند. بنابر گزارش های رسیده خونین ترین مظاهرات در شهر بردو انجام شد که در جریان آن نیروهای امنیتی حداقل 30 نفر از معترضین را کشتند. سخنگوی حکومت محلی میگوید که فقط 7 نفر از مظاهره کنندگان کشته شدند و حکومت مسئولیت دارد تا قوانین کشور را محفوظ نگه دارد. و سران کشورهای ایران، روسیه و آذربایجان روز دوشنبه در یک نشست در باکو اعلامیه‌ای را در ارتباط به همکاری‌های سه جانبه خود به امضا رسانیدند. در بخش از این اعلامیه آمده است که سه کشور همکاری‌های خود را در زمینه انرژی، امن نقل و جذب تکنولوژی‌های جدید توسعه می‌دهند. سه کشور همچنین بر همکاری در زمینه استخراج و توسعه ذخایر گاز تاکید کردند. در این اعلامیه سه کشور همچنان متعهد شدند که برای ایجاد دهلیز حمل و نقل شمال و جنوب و اتصال و اجرای پروژه های خطوان آن بیشتر تلاش کنند. پایان اخبار.
رادیو آشنا، آشنای شما.
نماینده ارشد حزب اسلامی حکمتیار میگوید که توافقنامه صلح با حکومت وحدت ملی نهایی شده و هر دو جانب بر تمامی منتجرات آن توافق کامل دارند. کریم امین به صدای آمریکا گفت که در چند روز آینده چگونگی امضا و انفاذ توافقنامه صلح میان طرفین نهایی خواهد شد. او گفت حزب اسلامی حکمتیار بر شخص رئیس جمهور اعتماد دارد، اما برخی علاقات داخلی و خارجی در پی ناکام ساختن توافقنامه صلح هستند. توجه نمایید به مصاحبه نوشابه آشنا با کریم امین.
تاریخ شما میفهمین تا به حال دور از مذاکرات و موفقیت سپری شده. ما موفق به این شدیم که یک سند را نهایی بسازیم و این دور مذاکرات بیشتر معطوف به چگونگی اعمال توافقنامه و مفاد از این سند است. با جانب مقابل در محورهای مختلف مذاکراتی که داشتیم بودهای عملی از را بگیرید. بنابراین ما منتظر از هستیم که هیئت حزب اسلامی امروز فردا تکمیل شود و انشاءالله بتونیم در روزهای آینده صحبتهای خود را با حکومت به پیش ببریم.
بله آقای کریم، میشه کمک واضح بسازین که موافقه صورت گرفته با حکومت افغانستان؟
بله، ما خود یک سند را با شورای عالی صلح و شورای امنیت اندازه زیاد نهایی ساختیم و حال هر صحبت ما است که چگونه این توافقنامه به امضا برسه و بعد از امضا چی اقدامات عملی برداشته شده که نهاد از این توافقنامه را تحقق بخشه. اینجا خصوصا مسئله زیادی هست، مثلا زندگی از داشتشنه تذیرات، زمانبندی از این زندگی، روند آزادی اسرای حزب اسلامی افغانستان، زندگی اسکان و مجدد مهاجرین و آدادن از در داخل کشور و زندگی شفافیت برگزار کردن شفاف انتخابات آینده، اینا مطالبی است که درج توافقنامه است و توافق جانبین روی حاصل است. ولی اینها چون عملی شده بحث کار داره، ما امیدوار هستیم که این صحبت ها قبل از امضا صورت بگیره.
چقدر مطمئن هستین که ممانعت دیگه وجود نداره و سند این بار به امضا خاطر رسید؟
جمهوری اسلامی افغانستان به تعهد کامل و اخلاص تمام پیوند به متحد است. آمدن همه به هیئت جمهوری اسلامی اثباتی میده. منتها یکی تفاهم بر از اصول و پرنسیپ ها هست، حتی دیگه از این که به مو اندازه مهم است شعورگی اعمال از این. ما به صراحت بهش معرض میکنم که اشخاص و حلقات و جناح‌های داخلی و بیرونی که از بد و عمل و روند سل و با عهد سل در مخالفت و منافع خود در تضاد با سل میدنن کماکان از پا نمیشستن و هران مترفید از این هستن که روند خدای نخواسته به ناکامی ساخته.
بله.
ولی ما با تعهد قوی برای ما رئیس جمهور افغانستان حلقات نزدیک از اینها اعتماد داریم و تعهد اخلاص خود هم در ادابطه آرها بیان کردیم. تصمیم عزیز کرده من میتونم که در جانب مقابل بنابر هویتی که نظام داره و چندستگی که در اینجا وجود داره جایی نخواستم ما با مشکلات مواجه نخواهیم شد. اطمینان و تضمین ما از طرف از اونا داده نمیتونیم. از طرف خود ما به شما اطمینان میتونیم که آماده هستیم که از نمیده که در آخر ایش متوافق رسیدیم یا بکنیم و وجوه عملیاتی رو جسد.
بله. وقت با سران حکومت افغانستان توافق صورت گرفته، پس کی ها هستن که مانع مذاکرات با شماست؟
علاقات در بیرون از کشور و همسایه ها و منطقه هستن که از جنگ افغانستان متاسفانه منافع کشوری خود در تداوم جنگ با افغانستان تعریف کردن و اشخاص و علاقات در داخل کشور هستن که از جنگ به مسابقه جنگ از طول از 15 سال های به اقتدار و وجاهت قضایی شده.
بله.
اینها به هیچ صورت حاضر نیستن که از اون اقتدار و از اون منافع سوی تعدیل تعدیل منافع خود کردن عقب نشینی بکنه.
علت تاخیر مذاکرات سال با حکومت افغانستان چی بود؟ تبصره‌های مختلف در این مورد صورت گرفت و علت تأخیر با دلایل مختلف توجیه کردن مردم. علت اصلی تأخیر چی بود؟
شما فرمودین اینا همه توجیهات بودن که همو حلقات و اشخاص خاطر ناکامی کشانیدن این مذاکرات را انداختن. حد مثلا میاد که ما به شما عرض میکنم که مذاکرات هیچ زمانی به تأخیر نیفتاده و در طول این مدتی که هیئت بیرون از افغانستان بود صحبت ها کماکان ادامه داشت.
هیئت را که شما منتظرش هستین که هیئت تکمیل شوه و بعدا سند به امضا پیش میکنین، هیئت متشکل از کی ها هستن؟ آقای گلبدین حکمتیار هم شاید تشریف بیارن، درست است؟
برادر مجاهد حکمتیار دور از صحنه نیستن، اما بسیار پیش از وقت است که بیم که اونا روی صحبت های شرکت خواهد کردن در یک مدار که ند امضا شد و بعد از اونا در یکی از ولایات ظاهر شد من به طبیعی خواهد بود. اما ترکیب از یایت به شکلی است که ریاست شفادوش بنده حقیر است و حاجی صاحب عطیقلای صافی و حاجی مالک و مدیر صاحب رسول اعضای از یایت است.
علمای دینی واکسین دوره طفولیت و ویژه تطبیق واکسین پولیو را در مغایرت با دین نمی دانند. صحت و حفظ سلامتی جزء اساسات اسلامی است. فرزندانتان را واکسین کنید تا انسان و مسلمان صحتمند بباراید.
ساعت 6:44 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. بخش گزارش ها را با گزارش از پاکستان ادامه می دیم. حکومت پاکستان می گوید می خواهد یک مشی جدید مبارزه با افرادگرایی را معرفی کند. اما حمله انتحاری روز دوشنبه در شهر کویته نشان می دهد که پاکستان برای متوقف کردن کشتار در سراسر آن کشور راه دراز را در پیش دارد. گزارش نور زاهد همکار صدای امریکا را از نسرین محمود عزیزی می شنوید.
تحلیلگران میگویند یک پالیسی جدید برای مبارزه با دهشت افغانی در پاکستان شاید مفید باشد. اما مایکل کوگلمن، عضو ارشد مرکز ودرو ویلسون، نگران است که امکان دارد این پالیسی فقط روی کاغذ پیاده شده و آزمون‌های بزرگتر در پاکستان را بپوشاند. کوگلمن گفت مشکل افراد گرایان شورشی تا زمانی که پاکستان تمام گروه‌های دهشت افغان را سرکوب نکند متوقف نخواهد شد. در زمان آغاز عملیات اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی، کوگلمن گفته بود مشکل اینجاست که پاکستان در این عملیات انتخاب شده کار خواهد کرد، یعنی آن عده طالبان پاکستانی را هدف قرار خواهد داد که تهدیدی برای پاکستان می باشند، در حالی که در آن ساحه گروه های دیگری مانند طالبان افغان و شبکه حقانی وجود دارد که افغانستان و نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان را هدف قرار می دهند. در مورد آنها هیچ اقدامی نمی شود. اداره ملی مبارزه با دهشت افغانی پاکستان که استراتژی های ضد دهشت افغانی آن کشور را نظارت و پیشنهاد می کند، در حال طرح‌ریزی یک پلیسی جدید ملی برای مبارزه با دهشت افغانی است. احسان غنی، رئیس این اداره، گفت این مشی جدید تا دو ماه دیگر معرفی خواهد شد. بر اساس گفته های احسان غنی، این پالیسی قوانین جدید و اصلاحات قوانین موجوده را پیشنهاد خواهد کرد. همچنان قرار است اصلاحات در سکتور تعلیمی به شمول سیستم وسیع مدرسه ها پیشنهاد شود تا مفکوره های مردم را تغییر داده و تحمل پذیری را در بین مردم ایجاد کند. اما سید محمد خان، یک رهبر نظامی متقاعد که عضو یک نهاد تحلیلی در پشاور می باشد، گفت قوانین و پالیسی های جدید موفق نخواهد بود مگر اینکه به صورت مناسب تطبیق گردد. محمد خان به صدای امریکا گفت افراد گرایان در همه جوامع وجود دارند. آنها در خانه های ما، در مکاتب و دفاتر و بازارهای ما موجود می باشند. خان گفت دیدگاه های افراطی در مکاتب عادی و مکاتب سکولار پرورش داده می شود و باید تمام سیستم تعلیمی بازرسی و مراقبت شود. او گفت به اطفال ما آموزش می دهند که پاکستانی ها از همه مردم جهان بهترند و مردم دیگر کشورها همه ضد اسلام می باشند. با گفته محمد خان، زمانی که این اطفال بزرگ می شوند، اکثرشان رو به افرادگرایی می آورند. کارشناسان میگن اکثر مدرسه های پاکستان زادگاه شورشگرایی در پاکستان و افغانستان می باشد. به طور نمونه می توان از مدرسه دارالعلوم حقانیه یاد کرد که به اصطلاح عام به آن پوهنتون جهاد می گویند. کوگلمن می گوید فضا و محیط پاکستان پرورش دهنده افرادگرایی است. شبکه های از نهادهای مذهبی و ملاها و مفکوره قربانی بودن ایدئولوژی تنرو را در آن کشور دامن می زند. با گفته کوگلمن، پلیسی ها تغییری را به بار نمی آورد، فقط از بین بردن دهشت افغانان دهشت افغانی را متوقف می کند. ایالات متحده 300 میلیون دلار کمک نظامی به پاکستان را به خاطر عدم اقدام کافی اسلام‌آباد علیه شبکه حقانی متوقف کرده است. نواز شریف، صدر اعظم پاکستان، می گوید
هم اس بات کا بھی واضح اعلان کرتے ہیں.
من واضحاً اعلام کردم که هیچ تفاوت بین طالبان خوب و بد قائل نخواهیم شد. لیزا کرتس، تحلیلگر در نهاد هریتج در واشنگتن، با صدای امریکا گفت کانگریس امریکا از ادامه حمایت پاکستان از شبکه حقانی ناراضی است. این شبکه جنگ در افغانستان و حملات علیه نیروهای امریکایی در افغانستان را ادامه می دهد. کرتس گفت عملیات ضرب حزب در مناطق قبائلی دهشت افغانی در پاکستان را کاهش داده است، اما پاکستان باید دیگر گروه ها را هم هدف قرار دهد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
سومین روز رقابت‌های المپیک شاهد مسابقات ژیمناستیک، شنا، شمشیربازی، رگبی زنان، جودو و ورزش‌های دیگر بود. اولین مدال طلای روز سوم المپیک ریو 2016 و نیکولو کامپریانی نشانزن ایتالیایی رسید. کامپریانی در رشته نشانزنی با تفنگ بادی 10 متر مردان با امتیاز 2116 بر سکوی نخست ایستاد. تیم رگبی زنان استرالیا با شکست کانادا در نیمه نهایی اولین فینالیست المپیک ریو شد. نیکولو کامپریالی اولین مدال طلای روز سوم المپیک ریو را برگردن انداخت. ابتهاج محمد اولین زن امریکایی اجابی در مسابقات المپیک توانست 15-13 عریف اوکراینی خود را شکست دهد و به دور بعدی صعود کند. اما در دور بعدی با نتیجه 15-12 مغلوب شمشیرباز فرانسوی شد و از رقابت‌های انفرادی زنان در رشته شمشیربازی کنار رفت. تیم بسکتبال مردان از امریکا که روز یکشنبه با نتیجه 119-62 چین را شکست داده بود، روز دوشنبه به مسافه ونزوئلا رفت. شوی اونو ورزشکار ژاپنی در رشته جودوی وزن 73 کیلوگرم با غلبه بر رستم اوریوف از آذربایجان اولین مدال طلا را برای تیم جودوی کشورش بعد از المپیک سال 2008 چین کسب کرد. همچنان کوی یوچیومو قهرمان تیم ژیمناستیک مردان ژاپن با داشتن امتیاز بیشتر بر عریف روسی خود پیشی گرفته مدال طلا را کسب کرد. در این مسابقات روسیه مدال نقره و چین مدال برنز را به دست آورد. تایلند تا حال 11 مدال را در وزن برداری زنان در وزنهای مختلف حاصل کرده است. و رافائلا سولوا ورزشکار برزیلی هدویک کاراکاس از مجارستان را در جودوی زنان شکست داد و به مرحله نیمه نهایی رایافت. در مرحله بعدی سلوا اولین مدال طلا را برای برزیل که میزبان مسابقات است کسب کرد. لیلی کینگ 19 ساله از امریکا در شنای 100 متر مدال طلا را گرفت و کیتی مایلی شناور دیگر امریکایی مدال برنز را نصیب شد. و در بخش فوتبال در گروه A دنمارک که در مقابل عراق بازی می کند و سعود افریقا که در مقابل برزیل سنوز با هم مسابقه ندادند. در گروه بی کولومبیا 2-2 با سویدن مساوی است. بازم در گروه بی ژاپن 4-5 در مقابل نایجیریا شکست خورده بود. در گروه سی جرمنی در مقابل مکسیکو 2-2، فیجی 0-8 در مقابل سعود کوریا یا کوریای جنوبی. بازم در گروه سی مکسیکو 5-1 فیجی را برده بود و در گروه دی پرتغال 2-1 هندوراس و همچنان هندوراس و الجیریا 3-2 شدند. ای بود خبرهای ورزشی ای ساعت.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
توجه والدین در ازدواج فرزندانشان چقدر اهمیت دارد؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
7:52 صبح در افغانستان است. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، معذرت می‌خواهیم، 6:52 صبح است به وقت افغانستان که وارخطا نشین، 7 هنوز نشده. روز دوشنبه دونالد ترامپ پلان اقتصادی خود مشخص کرد. شرح بشری گزارش از احد عزیزاده می‌شنویم.
آقای ترامپ که خود میلیاردر است گفته است هیلری کلینتون رقیب وی در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده خواهان مالیات بلند است و تلاش میکند تا محدودیت‌هایی را بالای سرمایه گذاران در امریکا وضع کند. آقای ترامپ که در میان حامیانش در شهر میشیگن سخنرانی میکرد به صورت مشخص گفت که پلان اقتصادی وی شرایط زندگی مردم امریکا را بهتر خواهد ساخت.
This is what I want to do for our country. I want to jump start.
این چیزی است که می خواهم برای کشورم انجام دهم. می خواهم که اقتصاد امریکا را با پرش آغاز کنم و این کار چندان مشکل نخواهد بود.
آقای ترامپ همچنین گفت که پلان دارد تا مالیات 39% را بالای شرکت‌های آمریکایی کاهش دهد و آن را به 15% برساند. اظهاراتی که موجب استقبال گرم رؤسای شرکت‌های اشتراک کننده در مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ شد. این نامزد حزب جمهوری خواه همچنین تأکید کرد که سیستم پرداخت مالیات برای افراد را نیز در ایالات متحده ساده خواهد ساخت.
For many American workers,
Their tax rate will be zero.
برای بسیاری از آمریکایی ها میزان پرداخت مالیات به صفر خواهد رسید.
در این حال آقای ترامپ توافق‌های تجارتی ایالات متحده به شمول توافق مشارکت کشورهای حوزه اقیانوس آرام را که میان 12 کشور به شمول آمریکا صورت گرفته مورد انتقاد قرار داد. آقای ترامپ گفته است که هیلری کلینتون در نهایت این توافق را عملی خواهد ساخت، اما خانم کلینتون در گذشته گفته است که مخالف این توافق تجارتی است.
Totally in favor of trade. But I want trade deals for our
کاملا برای تجارت تمایل داریم، اما مشروط بر این که به نفع کارگران ایالات متحده باشد.
آقای ترامپ تاکید کرد که در صورتی که او به قدرت برسد توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی را با کشورهای کانادا و مکزیکو نیز برای بار دیگر مورد مذاکره قرار خواهد داد. آقای ترامپ خانم کلینتون را انتقاد کرده، گفت که او همیشه حرف میزند اما هیچگاهی عمل نمیکند. اظهارات آقای ترامپ در مورد پلان اقتصادیش در حالی صورت میگیرد که گفته اخیر وی در مورد یک سرباز آمریکایی که در جنگ عراق کشته شده است مورد انتقادهای جدی حتی اعضای برجسته حزب جمهوری‌خواه قرار گرفت. گرچه تا حال خانم کلینتون برنامه اقتصادی خود را اعلان نکرده، اما در روزهای گذشته خانم کلینتون گفته است که وی مصارف حکومتی را افزایش خواهد داد و سرمایه گذاری های بیشتر بالای زیربناهای آمریکا خواهد کرد، به شمول ارتقای شاهراها و میدانهای هوایی. در این حال خانم کلینتون گفته است که مالیات جدید را بالای کسانی وضع خواهد کرد که عواید بالا دارند.
این هم پیشگویی اوضاع جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 19، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 24، آسمان صاف. هرات 37-22، مزار شریف 38-29، فراق 43-28، بامیان 28-13، غزنی 32-19، خوست 31-24 احتمال رعد و برق، گردیز 31-16، لوگر 35-19، لغمان 38-26، جلال آباد 39-28، قندوز بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 26، اندخوی 41-26، فیض آباد 35-20، حیرتان 41-24، بست بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 24، میمنه 35-23، شبرغان 40-27 و زیباک بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 0، آسمان صاف خواهد بود.
فشرده اخبار. شماره تلفات یک حمله قوی انتحاری در محوطه یک شفاخانه در شمال غرب شهر کویته پاکستان و بیش از 70 کشته و حداقل 160 زخمی رسیده است. پلیس و مقامات این شفاخانه گفتند که وضعیت ده ها زخمی وخیم است و احتمال آن می رود که تعداد کشته شدگان از این هم بیشتر شود. اکثر قربانیان این حمله وکلای مدافع هستند. یک شفاخانه که توسط دکتران بدون سرحد در ولایت ادلیب سوریه اداره می شد و بیشتر به اطفال مریض رسیدگی می کرد هدف بمباردمان هوایی قرار گرفت. دکتران بدون سرحد می گویند که در 4 بمباردمان که 2 حمله آن مستقیماً به این شفاخانه در شرک ملیس اصابت کرد 13 نفر به شمول 4 کارمند شفاخانه و 5 طفل کشته شد. در این حمله که در روز روشن صورت گرفت 6 کارمند دیگر شفاخانه زخمی شده است. هنوز روشن نیست که این بمباردمان از جانب کی صورت گرفته است. 50 مامور پیشین امنیت ملی حزب جمهوری خواه در نامه سرگشاده‌ای که امضا کردند هشدار دادند که دونالد ترامپ نامزد این حزب در انتخابات بی‌پرواترین رئیس جمهور در تاریخ آمریکا خواهد بود. ده ها نفر در جریان مظاهرات ضد حکومت در ایتیوپیا کشته و شمار زیاد زخمی شدند و سران کشورهای ایران، روسیه و آذربایجان روز دوشنبه در یک نشست در باکو اعلامیه ای را در ارتباط به همکاری های سه جانبه امضا کردند. رویدادهای خبری امروز شنبه در کابل. USAID افغانستان و مقام های حکومت افغانستان توافقنامه را برای بهبود برنامه پرموت زنان در سفارت امریکا در کابل امضا خواهند کرد. همچنان فستیوال سال 2016 سرکس کابل برای 4 روز با تفریح و سرگرمی زیاد برای اطفال و نوجوانان آغاز خواهد شد. شنوندگان عزیز، این بود داستان های برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. امیدوار هستیم که روز خوب و خوش را در پیش رو داشته باشند. برنامه های رادیو آزادی روی عین موج با آخرین اخبار و گزارش ها از پراگ آغاز میشه. لطفاً پلوی رادیو هایتان باشین. خدایا رو نگهداره امیدوارم.